مبلغی رو به اختیار اون استان تا 10% میگیریم. ما در این طرحمون برای دانش آموزان بی بذات و کم بذات هم یا به صورت رایگان یا به صورت نیمبها این طرح رو اجرا میکنیم و لباس قوم در اختیار دانش آموزان قرار میدیم. و هدف ما هم اصلا اقتصادی نیست.
اگرچه آموزش و پرورش میگه ما این عوارض 10% رو فقط از خیاط ها طلب میکنیم، ولی محتمل تر از همه اینه که بار مالی نهایی این 10% به دوش خانواده دانش آموزان تحمیل خواهد شد.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
3600 تومان پیامکی ماست. پیامکی برای ما اومد، اجازه بدید من پیامک رو اینن بخونم براتون. این همه میگید خودروی شخصی استفاده نکنید و کلی محدودیت برای تردد خودروی شخصی در شهر تهران ایجاد کردند. من برای سوار شدن به تاکسی و رفتن محل کار کلی باید کنار خیابان بیستم و بالاخره باید سوار ماشین شخصی بشم و تاکسی خالی از کنار من رد میشه و خیلی از تاکسی هایی هم که رد میشن به دنبال مسافر دربست هستن. اگر شما هم با این مورد برخورد کردید حتما ما پیامک بزنید. اگر تجربه در این خصوص دارید 3600 سامانه پیامکی ماست. اما موضوع بعدی ما باز کردن دریچه‌های سد لطیانه که موجب چند برابر شدن حجم آب رودخانه پایین دست شد و ده ها دانش آموز که در محاصره آب قرار گرفتن و در معرض غرق شدن. این دانش آموزان اومده بودن برای پاکسازی بستر رودخانه با مجوز پارک ملی خجیر. اگر امداد رسانی هوایی به موقع نبود چه بسا ممکن بود شاید وقوع یک حادثه بسیار تلخ باشیم. اینکه چرا با وجود اعلام قبلی مبنی بر باز کردن دریچه‌های سد این دانش آموزان اجازه حضور در حاشیه رودخانه را پیدا کردن، موضوع اختلاف نظر میان برخی دستگاه‌های مسئولی که همکارم مرتضی علی مردانی بهش پرداخته.
636 نفر در 114 روز ابتدای سال غرق شدند که از این تعداد 423 نفر جان خود را از دست دادند. مشتبه خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
از اول فروردین ماه سال جاری تا 21 تیر ماه امسال جمعاً 636 نفر از هموطنانمون در محیط‌های آبی، رودخانه ها و دریا دچار غرق شدگی شدند که متأسفانه 423 نفر از این عزیزان کردن.
حالا اگر حضور به موقع نیروهای امدادی نبود، دانش آموزانی که در منطقه پارچین در پایین دست رودخانه جاجرود گرفتار سیلاب ناشی از باز کردن سد لطیان بودند هم خدای نکرده به این آمار اضافه می شدند. وقتی دریچه‌های تحتانی سد لطیان برای دومین بار در سال جاری باز شد، حجم زیادی از آب سد رها شد تا امسال برای دومین بار باشد که از سد لطیان رسوب برداری انجام شده است. تقی‌زاده، معاون عمرانی استانداری تهران:
معمولاً هر ساله برای لایروبی و رسوب دادایی سد در خرداد ما این اقدام انجام شده. امسال به واسطه همین وضعیتی که ماشین افزایش دبی که رودخونه داشت و حجم ورودی آب به سد، این هم منتهی شد به تیر ما که الان واقع سازمان آب منطقی و مجموعه عوامل اجرایی در حال انجام این امر هستند و خروجی آب بیش از 70 متر مکعب در ثانیه خواهد بود.
تقی‌زاده پیش از اینکه دریچه‌های سد را باز کنند از این گفت که هشدارهای لازم به همه از جمله تمامی ارگان‌ها داده شده است تا اتفاقی برای کسی نیفتد و همه از این رهاسازی حجم زیادی از آب مسئول باشند.
حتی به شهرداری‌ها و مناطق پایین دست هم این اطلاع رسانی رو انجام دادیم که تمهیدات لازمه رو برای مسائل احتمالی رو به خرج بدن و اهتمام لازم رو داشته باشن.
ولی این هشدارها حداقل به گوش ده ها نوجوانی که اجازه یافته بودند تا به پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه اقدام کنند نرسیده بود و اگر هلیکوپترهای امدادی نبود چه بسا که یکی از تخت‌ترین حادثه ها رقم خورده بود.
ما مشغول بازی بودیم، حواسمون نبود که آب داره میاد بالا. ما 9 نفر وسط بودیم داشتیم بازی میکردیم، بچه‌ها دیگه خسته شدن رفتن کنار.
اول آتش نشانی اومد خواست با سیم بوکسل و تناب کشید بیان با تناب بریم و بعد دیدن چون گوده نمیشه.
مسئول این گروه نوجوانان گفته اداره پارک‌های ملی سرخ‌حصار به آنها فاکس کرده که حضور آنها بلا مانع است. از سوی دیگر حراست مجموعه نیز مانع حضور آنها در منطقه نشده. در این خصوص دقایق پیش با رئیس اداره پارک‌های ملی سرخ‌حصار گفتگو کردیم. آقای سید حسن فرهانی میگوید هیچ ابلاغ اداری به او به عنوان متولی مسئول حفاظت منطقه نشده است.
از گیت خجیر وارد شدن. اینا یه درخواستی رو داشتن مثل شهروندای عادی جامعه ما.
بله.
ما اونجا پارک برای بازدید افراد تشریف میارن. آب و میخواستم باز کنم، بنده به عنوان مسئول پاک اصلا بی اطلاع بودم.
به شما نگفته بودن اصلا؟
نه، بس نامه کتبی بزنم، مسئول حفاظت این منطقه من هستم، من اصلا جریان نبودم. میگه بنر زدم، بنر زدی تو روستا، من مگه میرم تو روستا میچرخم بخونم ببینم کی صد باز
میکنم؟ کی بعد به شما میزده این نامه رو؟
بس سازمان آب میداده، اعلام میکرده کتبن.
با این همه سازمان آب منطقه‌ای میگوید تمام اقدامات رسانه‌ای و نامه‌های ابلاغی و هشدارآمیز به ارگان‌های مربوطه داده شده است. اسدی، مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای تهران:
ما اطلاع رسانی‌های قبلی رو با مراجع زیرب مدیریت بحران استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های زیرب انجام دادیم. به صورت بنرهای هشدار دهنده در منطقه نصب کردیم. حالا مصاحبه‌هایی که همکاران من انجام داده بودند، ولی متأسفانه با بی‌توجهی که انجام شده بود این دانش آموزان در منطقه رفته بودند.
به نظر می‌رسد در این حادثه که البته به خیر گذشت، عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به چشم می‌آید. امری بدیهی که نباید دوباره اتفاق بیفتد. شاید این بار حادثه به تلخی به پایان برسد.
خدا شکر اتفاق خاصی نیفتاد. موفق باشید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل علی علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد الشهيد.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد. ولما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. سلام و درود خداوند مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوارش. دوستان یاران همراه، در صبح روز پنجشنبه 27 تیر ماه سال 1398 که برابر شده با 15 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری به شما عزیزان سلام میکنم، وقت بخیر میگم. با دوستان خوبم آقای سید ابوالقاسم غزنفری که تهیه کننده این نوبت کاری هستن و صدا بردار خوبمون آقای روح الله مثنوی و همکارم در هماهنگی پخش آقای اکبر شاهواروخی تا ساعت 12 امروز در خدمت شما گرامیان هستیم. بنده حمید رضا خاوری آرزو میکنم که پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید و همراه باشید با یک برنامه ریزی مناسب با برنامه های مورد علاقه خودتون در رادیو معارف. تا لحظات دیگه برنامه پنجره رو با شما عزیزان میشنویم و انشاءالله بعد از این برنامه هم برنامه های متنوعی رو تا ساعت 12 امروز تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم. فعلا درخواست میکنم اقدامات و خدمات ارزنده امام موسی صدر در لبنان رو در برنامه پنجره از رادیو معارف به مدت 18 دقیقه بشنوید.
شهریور سال 1357 رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد 21 شهریور روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ سؤالی که 15,000 روز است بی جواب مانده. موسای لبنان.
امام موسی صدر با دست خالی به لبنان رفت، اما اقداماتی برای توسعه اقتصادی شیعیان لبنان انجام داد، از جمله تقویت سرمایه انسانی، ایجاد نهادهایی برای پرورش سرمایه انسانی، ایجاد ارتباط و پیوند با توایف لبنانی برای همکاری، جذب اعتماد و ایجاد امنیت و همچنین تشویق همه شیعیان و لبنانی‌ها برای تحول و رشد و پیشرفت. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
کارهایی که یک شبه انجام نمیشه سالها وقت میخواد، خون جگر خوردن میخواد، دودی چراغ خوردن میخواد، تحمل رنج و مشکلات رو میخواد و بیشتر از همه نیاز هست به یک عده افراد کارآمد، کادرهای کارآمد که اینها شبان روز در کنار آقای صدر کار بکنن و خودشون رو وقف این هدف بکنند که فی نفسه یک هدف مقدس و خدایی هست.
سید موسی مردی متفکر بود و شیوه ارتباط با مردم را خوب می دانست. از این رو روز به روز دیدار کنندگانش بیشتر می شدند، تا جایی که بعد از گذشت یک ماه افراد بسیاری جذب او شدند. حاج سعدالله قصیر از دوستان امام موسی صدر:
و علم فی المدینه فی صور ان سید موسی صدر جاء من ایران،
و در شهر در سور گفتند که سید موسی صدر از ایران اومده. مردم شروع کردن می رفتن پیشش برای خوش آمدگویی و برای خیر مقدم. منم میانشان بودم. هر روز دیدار کننده هاش بیشتر می شدن، ولی اون کم حرف بود و پرتعمل، کم صحبت میکرد و چشم به صورت مردم میدوخت، مردمی که دورش جمع میشدن. اینقدر که چند روز بعد یک نفر از مؤمنان به من گفت: به چه درد میخوره؟ این کیه که پیش ما اومده؟ حرف نمیزنه. ما عالمی میخواییم که حرف بزنه. بهش گفتم آره، برای اینکه بتونه حرف بزنه اول باید اینجا و مردم رو بشناسه. گفت نقشه کشیدم که یک کاغذ زیر سجادش بذارم و بهش بگم تو چیزی نمیگی، ما تو رو نمیخوایم. همین آدم خودش دو روز یا سه روز بعد به من گفت: میدونی این مرد متفکره، به مردم دقت میکنه، چون روانشناسی مردم رو میدونه. همینطورم بود تا اینکه یه ما از حضورش پیش ما گذشت. دیگه مردم همه دورش جمع میشدن، خب منم بودم. بر اثر دیدارهای پیاپی بود یا درباره من پرسیده بود یا چیزی بهش گفته بودن، نمیدونم. منو خواست که به دیدنش برم تنهایی و من همین کارو کردم. گفت من پی آدم های درست کار میگردم که با اونا کار کنم. سراغ تو اومدم. حاضری؟ گفتم انشالله همونطوری باشم که شما میخواین. انشالله.
وقتی امام موسی به لبنان رفت، یک مؤسسه خیریه به نام بر و احسان وجود داشت که غیر فعال شده بود. او آن را مجدداً فعال و اعضای جدیدی برای آن منصوب کرد و به وسیله این مؤسسه فعالیت‌های خود را پیش برد. در آن زمان تکدیگری و گدایی رواج داشت و این برای شیعیان لبنان بسیار زشت بود. اما امام موسی صدر جلوی این کار را گرفت. او پنج شنبه هر هفته در کانون فرهنگی امام صادق برای مردم سخنرانی می کرد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
اولی کار ایشون این بود که خودش میره بازار شهر سور و به تجار و مردم دعوت میکنن که هر هفته شب پنجشنبه مثلا یا شب جمعه تشریف بیاری نادی امام صادق، یک قانون فرهنگی وابسته به سازمان یا جمعیت البر و الاحسان، تا فرهنگ اسلامی صحبت میکنه.
از آنجا که سید موسی صدر دارای اخلاق حسنه و روح متعالی بود، مردم از او استقبال شایانی کردند. او به محض ورود به جنوب لبنان مشتاق دیدار با سید محمد جواد، روحانی آنجا شد. عبدالله احسان، ساکن شهر معرکه در جنوب لبنان:
سید تشریف آوردن و ما در خدمتشون بودیم، ازشون استقبال کردیم. اینجا تشریف آوردن. بفرمایید تشریف بیارید. آقا خوش اومدید، صفا آوردید، خیر و برکت آوردید. صد بار خوش اومدید، صفا آوردید، خیر آوردید، برکت آوردید، خیر و برکت آوردید. حضرت آقا صد بار خوش اومدید و صفا آوردید، صد بار خوش اومدید و صفا آوردید. نورانی شد همه منطقه از وجود شما حضرت آقا، نورانی شد. بفرمایید تشریف بیارید. رفتیم بالا. اون بالا که رسیدیم گفت سید محمد جواد کجاست؟ روحانی اینجا، روحانی این روستا. گفتم آقا من در خدمتم. حالا من دعوتشون هم نکرده بودم ها. گفت من با تو میام، دست منو بگیر، فقط تا خونش ببر. گفتم من در خدمت شما. الان آقا میاد. ماشین گرفتیم و سید محمد جواد رو آوردیم پیش سید تا آروم گرفت. با اون اخلاق عالی و روح پاکیزه ای که داشت. همینطور بود. بله همینطور بود. بعد غذا آوردن خوردیم. شکر خدا اینم در عمر ما فرصتی بود. واقعا
كانت يعني فرصه من العمر الحياه.
سید موسی متواضعانه از مردم سور دعوت میکرد که پای منبر او بروند تا معارف دینی را به آنان بیاموزد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
چند بار ایشون دعوت کردن، مردم خیلی کم میاد. بعد خودش در منبر بوده و به این شکل صحبت کرده: آیا مردم سور، ما برای شما دعوت کردیم که تشریف بیاری، شما مسلمانان هستی، ما رجل دین هستی، اگر ما بیشتر از شما معارف اسلامی داشتیم چرا تشریف نمیاری معارف اسلامی یاد بگیری، و اگر شما بیشتر از ما معارف اسلامی داری چرا تشریف نمیاری به ما یاد بدی؟
برای نخستین بار در شهر سور نماز جمعه به امامت سید موسی اقامه و از رادیوی رسمی لبنان پخش شد.
اون وقت نماز جمعه بین شیعیان نبود ولی بین اهل تسنن بود، اما رادیو پخش نمی کنه. به تحریک و فشار امام موسی صدر نماز جمعه هر هفته باید از رادیو لبنان پخش بشه، رادیو رسمی لبنان پخش بشه. یک هفته برای اهل تسنن، یک هفته برای شیعه.
با تشویق سید موسی برای نخستین بار زنان در مسجد حاضر شدند و نماز جمعه را به امامت او اقامه کردند. حجت الاسلام سید محمد قروی، امام مسجد امام صادق شهر سور:
روزهای اول، سالهای اول امام موسی صدر ظهر و شب نماز می‌خوندند و در روز جمعه دو مرتبه نماز می‌خوندند، یک مرتبه برای مردها نماز می‌خوندند، یک مرتبه برای زنها نماز می‌خوندند. البته در وقت بعدش هر دو زن و مرد را در یک وقت نماز می‌خوندند، پرده‌ای می‌گذاشتند و برای زن و مرد با هم دیگه نماز می‌خوندند. قبلا اصلا مرسوم نبود که زن تو مسجد بیاد، تا اینکه کم کم آشنا شدن به مسجد نماز را یکیش کردن.
نخستین اقدام سید موسی این بود که با پدیده تکدیگری مبارزه کرد. در نتیجه پدیده گدایی از بین رفت. او تلاش کرد در عوض مبلغی که تکدیگران در یک ماه به دست می آوردند، مبلغی را در خانه هایشان به آنان بپردازد و در کنار آن فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کند و برخی از امکانات زندگی را نیز برایشان فراهم کند. به همین دلیل به سرعت پدیده گدایی در شهر سور از بین رفت. خدمت به خلق شعار سید موسی صدر بود و او با تمام وجود به امور مردم رسیدگی می کرد.
تمام مردم، زن، مرد، بزرگ، کوچک، مشکلات شهر سور، مشکلات اطراف سور، اینا می بدن پیش امام موسی صدر و امام موسی صدر کارهای مردم را انجام می دادن و تلفن می کردن و امور مردم را به راه می انداختن.
نزدیکترین راه به خدا بعد از ایمان به خدا خدمت مردم، این شعارشون بوده.
امام موسی صدر در فاصله سالهای 1340 تا 1348 و در چارچوب برنامه‌ای میان مدت در شهرها و روستاهای سراسر لبنان ده‌ها خیریه و مؤسسه فرهنگی و آموزش حرفه‌ای راه اندازی کرد که حاصل آن اشتغال و خودکفایی اقتصادی هزاران خانواده بی‌بضاعت، کاهش درصد بیسوادی، رشد فرهنگ عمومی و به اجرا درآمدن صدها طرح کوچک و بزرگ عمرانی در مناطق محروم آن کشور بود. صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر و دکتر مهتدی.
بعد به کار که در سور کارشون رو شروع کردن به عنوان شیخ متواضع سور، بعضی وقتا روزی 500 کیلومتر مثلا با ماشین تو این یک وجب لبنان می رفتن. یک فرض کنید که 40 شخصیتی یا کسی در لبدهاتی در نزدیکی های مرز فلسطین بود، چند ساعت بعدش در شمالی ترین نقطه لبنان منطقه عکار و اینها باز یک مناسبت دیگری بود، یک عقدی در بقاع بود، دوباره در بیروت یه سخنرانی بود. این برنامه هفتگیشون بود.
این یه کار استثنایی بود که معمولاً کسی این زحمت رو به خودش نمیداد و آقای صدر این کار کرد. روزهایی میشد که ایشون شاید در روز 300 کیلومتر راه میرفت، نه پیاده. حالا میگیم 300 کیلومتر شاید با مقیاساتی که ما در ایران داریم رقم زیادی نباشه، اما با مقیاس لبنان این رقم بسیار بالایی است. شما تصور بفرمایید که طول لبنان از شمال ترین نقطه تا جنوب ترین نقطه 200 کیلومتر تقریبا، عرض لبنان هم یه چیزی حدود 40-50 کیلومتره، مجموعا یکم بیشتر از 10,000 کیلومتر مربع.
برای نخستین بار است که مردم سور روحانی ای را می‌بینند که جویای اوضاع و احوال آنان است. متواضعانه با آنان برخورد می‌کند و هم سفره غذای ساده آنان می‌شود. این رفتار سید موسی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. مصطفی الحاج مسئول سابق امنیت فرودگاه لبنان:
اعطيت اشارة وقفت عن بعيد ما كنت شايف رقم السيارة.
اشاره کردم ایستاد. از دور پلاک ماشین یا رنگش رو ندیده بودم. ماشین که ایستاد دیدم پلاکش شخصیه. معذرت خواستم. سید موسی توی ماشین بود. همون جور بود که شنیده بودی. سیدی مثل ما، قشنگتر از ما، جوان. شنیده بودیم سید عبدالحسین شرف الدین مرد بزرگی را آورده. دربارش چیزایی شنیده بودیم که اومده و کار و فعالیت اجتماعیش رو شروع کرده. و چه فعالیت اجتماعی! ماشین که ایستاد عذر خواستم. گفتم ببخشید، فکر کردم تاکسیه. گفت بیا بالا، بیا بالا عزیز من. گفتم آقا واقعا عذر میخوام. گوش نداد. گفت بفرما بنشین و من رو کنار خودش نشون. بهش گفتم حضرت عالی سید موسی صدر نیستید؟ گفت من موسی صدرم. بله من موسی صدرم. دستش رو گرفتم که ببوسم، نگذاشت. گفتم من هم مصطفی الحاجم. یه بار اومد پیش من فرودگاه، منتظر بود برادرش سید رضا بیاد. هواپیما تأخیر کرد، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت. گفتم آقا جان حتما گرسنه شدید. گفت آره به خدا، صبحانه نخورده از خونه بیرون اومدم. ای خدا سید گرسنه شه، من آتیش گرفتم. زنگ زدم رستوران، بهترین رستوران بود. گفتم اینا رو میاری؟ امام گفت چیکار میکنی؟ قد کن، قد کن تا بگم چی میخوام. گفتم خب بگی تا من بگم بیارن. گفت میگم قد کن دیگه عزیز من. گفتم آقا من دوباره زنگ میزنم و میگم که ایشون چی میل دارن، سفارش میدم. گفتم لابد میگه برای بریان یا همچین چیزی. گفتم بله آقا، چی میل میفرمایید؟ گفت من زندگی مثل مصطفی الحاجه، همون چیزی رو میخورم که فقرا میخورن. برام یه لقمه نون و پنیر بیار، زیتون بیار، از این چیزها. این چیه که برای من سفارش میدی؟ وقتی پولدارها دعوتمون میکنن میپذیریم که چیز یادشون بدیم، آداب یادشون بدیم. سر سفرهشون هم میشینیم، غذاشون رو هم میخوریم. اما خواهان این چیزا نیستیم. هرچه فقرا میخورن من هم همون رو میخورم.
وقتی این رفتار رو، این دلسوزی رو، این محبت رو، این لبخند رو، این تواضع رو مردم میبینند که قبلا سابقه نداشته، خود به خود جذب این شخصیت روحانی میشن که سید هم هست. یعنی در اونجا برای سادات مردم احترام خاصی قائل هستند. سید اولاد پیغمبر که عمامه سیاه بسته و جنبه رهبری دینی هم داره و کم کم داره میره که این رهبری دینی رو تبدیل به رهبری سیاسی هم بکنه، این خیلی اهمیت پیدا میکنه.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه.
پنجشنبه بسیار خوبی داشته باشید. بعد از شنیدن برنامه پنجره از رادیو معارف، از این لحظه به بعد برنامه زنده نشان عفاف رو با شما میشنویم.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه.
حجابمون هم درسته. ولی خب آزادیمون هم میخواد.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش است، دم دست نمیشه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
یه لحظه دلم لرزید گفتم خدا چی تو قرآن چی من که مسلمونم
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت.